هستش، ترجمه پیدایش رمان فارسی کریستوف بالایی و برخی دیگر از کارهای ایشان که به هر حال بسیار تاثیرگذار بوده، مثل کتاب فرهنگ توصیفی نقد ادبی که به همراه خانم ژاله کهنموی پور در واقع گردآوری کردن. این کتاب هم از کتاب‌های بسیار مهم و تاثیرگذار هستش و فعالیت‌هایی که در زمینه ادبیات قرن بیستم فرانسه انجام دادن. به هر حال دوست دارم شما به عنوان یکی از شاگردان ایشان که چند سازی نظر ایشان آموزش دیدید و به خاطر ارتباطاتی که داشتید با ایشان، دوست دارم که توضیحات بیشتری در رابطه با فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی ایشان بیان بفرمایید.
بله، همونطور که خودتونم فرمودید، اون لیست بلندبالایی از تالیفات در زمینه‌های مختلف رو دارن که خب من واقعا تسلط ندارم و اون اسامی کتاب‌ها رو به خاطر ندارم، اما در مجموعه انتشارات سمت چندین کتاب رو ایشون با همکاری سایر اعضای هیئت علمی دانشگاه ایران جمع‌آوری کردن و کتاب‌هایی که سال‌هاست در دانشگاه و مراکز آموزشی تدریس میشه، کارنامه درخشانی در این زمینه دارن. همطور که فرمودید در زمینه ترجمه هم به هر حال ایشون تألیفاتی دارن و اون فرهنگ نقد ادبی که گفتین واقعا کار بی‌نظیری بود که انجام شد. در مورد روش تدریس ایشون که فرمودید، خب اون موقع خودم شخصا چندان با متدهای آموزشی آشنا نبودم. الان وقتی نگاه میکنم و مقایسه میکنم، میبینم که ایشون مثلا در درس مکالمه خب سعی میکردن جدیدترین روش رو به کار بگیرن. در یک جنبندی کلی در مورد روش تدریس ایشون باید بگم که اساس تدریس خانم دکتر بر جلب مشارکت دانشجویان در کلاسشون بود. همیشه بخشی از کلاس، حالا هر کلاسی که بود، از کلاس مکالمه بگیرید تا کلاس های تخصصی در مورد تاریخ یا تفسیر ادبیات، بخشی از کلاس اختصاص به مباحثه یا همطور که قبلا گفتم ارائه کنفرانس در مورد یک جریان ادبی یا یک نویسنده خاص بود و بسیار از این کارهای دانشجوی استقبال می‌کردن و این فضا رو در اختیار کلاس می‌ذاشتن. ویژگی دیگه ایشون خب صبور بودن و مهربونیشون بود. خود من بارها مورد لطف ایشون قرار گرفتم و حتی مشاوره‌هایی اگه لازم بود وقت می‌ذاشتن و می‌دادن. نکته دیگه‌ای که بسیار قابل اهمیت هست و شاید بگم الان به عنوان کسی که تو دانشگاه داره درس میده و خودش به نوعی معلم هست و به نظر خودم بین ماها کمتر دیده میشه، شنونده خوب بودن هست و دقت لازم در مسائلی که مطرح میشه. یعنی خب گاهی پیش میاد که توی کلاس ها دانشجوی چیزی رو میگه، حرف جدیدی رو میزنه که خب ممکنه در نگاه اول بگیم این چندان جالب نیست یا کمی دور هست، ولی ایشون با دقت نظر خاصی که داشتن، اگر شما در طول کلاس بانی حرف جدیدی میشدی یا کار جدیدی رو رقم میزدی، به سرعت این تشخیص داده میشد و مورد حمایت قرار میگرفتی و این اطمینان رو داشتی که چیزی رو که فکر میکنی در کلاس به زبان بیاری و نگران تبعاتش نباشی. نکته دیگه سخاوت خانم دکتر در تشویق کردن هست که این هم در ماها کمتر دیده میشه. من خودم تجربه شخصیم اینو به هم میگه که خانم دکتر در تشویق کردن دانشجوهاشون اصلا خصلت نداشتن و در واقع همین تشویقهای ایشون بود در مورد من که باعث شد من باور کنم که یک سری قابلیت‌های شخصی دارم که قابل اعتنا هست. و شما فرض کنید یک دانشجویی که سال دوم یا سوم تحصیل دوره کارشناسی هست و از طرف استاد بزرگی مثل خانم دکتر مورد تشویق جدی قرار میگیره و بارها و بارها اتفاق میفته و پیش استاد جایگاه خاصی پیدا میکنه، چطور از این تشویق ها، از این جمله‌های مثبت تحت تأثیر قرار نگیره و چطور باور نکنه که چیزایی که میشنفه درست هست و چطور به رشتش بیشتر علاقه من نشه و چطور بیشتر تلاش نکنه. یه نکته ای هم اضافه بکنم، اونم اینه که خانم دکتر و به هر حال تعدادی از اساتید سابق من و اساتید گروه فرانسه نقش به سزایی در طول دهه‌های گذشته داشتن در انتقال آخرین رخدادها، جریانها و مکاتب ادبی و نقد ادبی که در فرانسه شکل گرفت به جامعه ایران. آخرین اتفاقی که من میدونم که خانم دکتر هم بخشی از این تیم بود در کنار آقای دکتر نامور مطلق، خانم دکتر کهنمی پور و سایر اساتید، تلاش برای معرفی نقد جغرافیایی، حالا هم نقد جغرافیایی برتران وستفال و هم نقد جغرافیایی میشل کلو به ایران بود، به اساتید ایران، به جامعه ادبی ایران بود و من خودم به واسطه تلاش این اساتید با نقد جغرافیایی وستفال آشنا شدم و یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد رو اخیراً در این زمینه به انجام رسوندیم.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعدی جعفری از استادان زبان و ادبیات فرانسه. خب شما پس از به پایان رساندن تحصیلاتتون، تحصیلات اولیتون در رشته زبان و ادبیات فرانسه، این بار اگر اشتباه نکنم به دانشگاه فردوسی مشهد وارد شدید برای ادامه تحصیلاتتون. دوست دارم که در رابطه با این دوره هم توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید، اینکه تحصیلات در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد چه تفاوت‌هایی داشت با دوران اولیه، و اگر اشتباه نکنم شما با توجه به اینکه پایان نامه تحصیلیتون در رابطه با سبک یا مکتب ناتورالیست بود، در مقایسه‌ای که میان صادق چوبک و امیل زولا انجام دادید، دوست دارم از شما بپرسم که چه شد که به ناتورالیست شما علاقه‌مند شدید؟ آیا تحت تاثیر استادان بود که در اونجا داشتید یا اینکه کرایش‌های شخصیتون بود در اثر مطالعاتی که داشتید؟
تفاوت بین تحصیل تو دو دانشگاه متفاوت به نظرم در هر صورت زیاده و فکر میکنم میتونه تأثیرات متفاوتی داشته باشه. اجازه بدید در این مورد من چندان صحبت نکنم، فقط به همین بسنده کنم که خب من وقتی از دانشگاه شهید بهشتی وارد مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی شدم، بعد از مدتی در واقع دچار افت تحصیلی شدم و یادمه که در پایان دوره فوق لیسانس کارشناسی ارشد اگر صحبتی میشد با دوستان قدیمی و یا اعضای خانواده، خودم میگفتم در ارزیابی این دو دوره، میگفتم دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد، میگفتم من در دوره کارشناسی قوی تر بودم تا در کارشناسی ارشد. حالا خیلی مایل نیستم در مورد چرایی این قضیه صحبت بکنم. در مورد موضوع پایان نامم، راستش موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد من بررسی و تحلیل آثار صادق چوبک بود. بیشتر میخواستم اون چیزی که در ذهن من بود این بود که متوجه شدم در مورد این نویسنده به زبان فرانسه به اندازه کافی کار نشده و هدف من در واقع انجام یک کار پژوهشی نبود، بیشتر ترجمه آراء منتقدین از زبان فارسی به فرانسه بود با هدف معرفی این نویسنده به مخاطب فرانسه زبان.
جناب دکتر جعفری، خب شما اشاره کردید که در دوره کارشناسی ارشد گرایش پیدا کردید به سمت تحلیل مکتب ناتورالیسم، البته با تمرکز بر کارهای صادق چوبک و مقایسش با امیل زولا. در اینجا دوست دارم به عنوان یک استاد حوزه نقد ادبی و ادبیات فرانسه که با مکاتب مختلف آشنایی دارید، برای آشنایی شنوندگان گرامی از شما بپرسم که به نظر شما شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که میان دو مکتب رئالیسم و ناتورالیسم وجود داره چیست؟ به دلیل اینکه در این رابطه خب گفته‌های متعددی وجود داره، برخی از منتقدین ادبی به خصوص در سالیان اخیر دیگر تمایز جدی میان این دو قائل نیستن، اینها رو کموکان دو صورت مختلف از یک به اصطلاح روش میدانن، روش تحلیل بررسی متون. یعنی تقریبا بسیاری معتقدند که تفاوت خیلی ریشه‌ای میان این دو وجود نداره، برخی همچنان بر تفاوت‌ها و تمایزهای ماهوی میان این دو تمرکز میکنن، اینکه مثلا ناتورالیست صورت جزئی نگرانه تر و خشنتر رئالیسم هست که بر همون جنبه های وراثت و محیط، جنبه های علمی و همچنان اگر اسمش برمیاد طبیعت گرایانه قضایا متمرکز میشه، ولی رئالیسم به این مسائل توجه نداره و مسائل دیگه‌ای که کلن در حوزه نقد ادبی برخی در موردش صحبت میکنند. دوست دارم شما به عنوان یک استاد برجسته زبان و ادبیات فرانسه و با توجه به اینکه در این زمینه به خصوص پژوهش کردید، در این رابطه توضیح بیشتری بفرمایید.
الان اگر بخوام خیلی مختصر و مفید بگم، همونطور که شما اشاره کردید، ناتورالیسم زولایی یا ناتورالیسمی که زولا به عنوان بنیانگذار و تئوریسین این مکتب ادبی شناخته میشه، چیزی که زولا عرضه کرد، من از ناتورالیسم زولایی صحبت میکنم، نه از ناتورالیسم آمریکایی، نه از ناتورالیسم انگلیسی یا هر جای دیگه. چیزی که زولا مطرح کرد، همونطور که شما اشاره کردین، بر اساس دو جبریت هست، جبر وراثت و جبر محیط. خب اگه تاریخ ادبیات رو بخونیم میدونیم که زولا تحت تأثیر پیشرفت‌های علمی پزشکی به خصوص در زمینه علم ژنتیک عصر خودش بود و در واقع بیانیه ناتورالیسم اثری هست به نام رمان تجربی که کاملا تحت تأثیر علم ژنتیک هست و انگار بیانیه ژنتیکی هست که دستکاری شده و ادبی شده. زولا در واقع تحت تأثیر پیشرفت‌های علمی عصر خودش می‌خواست روش علوم تجربی رو، یعنی مشاهده و آزمایش رو، در ادبیات به کار ببنده. اگر اینو هم بذاریم کنار، دو اصلی که در ناتورالیسم زولایی مهم هستن و دیده میشن و قابل شناسایی هستن، مطالعه جبر وراثت و جبر محیط هست که در مجموعه آثار زولا که به نام روگون ماکار شناخته میشه یا پروژه اصلی ناتورالیسم هست به کار برده شده. زولا قصد داشت بگه که همطور که علم ژنتیک میگه، در واقع زولا خواست در ادبیات یک نظریه علمی رو اثبات بکنه که ویژگی های شخصیتی به ارث میرسن و تحت تأثیر محیط ویژگی های خفته شخصی بیدار میشن و به فعالیت میپردازن. این به نظر من وجه تمایز اصلی ناتورالیسم و رئالیسم هست که شما به خوبی بهش اشاره کردید. چیز دیگه هم هست، زولا در عصری که زندگی میکرد مواجه شد با ظهور طبقه جدید به نام طبقه پرولتاریا یا همون طبقه کارگر، و به سبب دغدغه های شخصی جایگاه ویژه‌ای به اونا در آثارش داد. بعضی وقتا من فکر میکنم کمی خلط شده تفکری که از ناتورالیسم وجود داره، مبنی بر این که هر نویسنده بیاد از طبقات فرودست به عنوان شخصیت ها استفاده بکنه و دغدغش ارائه موضوعات مربوط به این طبقه باشه، اون اثر میشه ناتورالیسم. شخصا با این موافق نیستم، به خاطر اینکه اگر بخوایم در چارچوب ناتورالیسم زولا برونیم، به نظر من دو اصل اساسی ناتورالیسم زولایی رو باید لحاظ بکنیم، یعنی جبر وراثت و جبر محیط. و زولا عرض کردم به خاطر اینکه خودش رو مدافع طبقه کارگر میدونست و برای اونو مبارزه کرد، بخشی از شخصیتاش و بخش قابل توجه از شخصیتاش از طبقات فرودست هستن، چون این دغدغه رو هم داشت. من فکر میکنم در مورد سبک ناتورالیستی، به سبب اینکه چیزی که شاید کمی ناتورالیسم رو از رئالیسم هم جدا میکنه، باز به سبب دغدغه‌ای که زولا برای دفاع از طبقات فرودست داشت، با ظهور زولا و البته برادران گونکور و در کنارش گیدو موپاسان هم این کار رو کرد، ما شاهد حضور زبان گفتاری در نوشتار ادبی هستیم که این اتفاق البته میشه ردش رو در ادبیات قبل از ناتورالیسم زد، اما بسیار کمتر هست و به نظر من این رو همیشه به عنوان وجه تمایز ادبیات رئالیستی از ادبیات ناتورالیستی دونست، به همون دلیلی که گفتم.
دوران تحصیلاتتون در مقطع دکترا رو در تهران گذراندید و در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز. دوستم در رابطه با این دورتون هم توضیح بفرمایید که بعد برسیم به دوران آغاز فعالیت‌های آموزشیتون به عنوان در واقع مدرس دانشگاه و استاد دانشگاه، که من فکر می‌کنم شما در دانشگاه‌های مختلف آموزش دادید، از دانشگاه قائم شهر و تونکابون گرفته تا بابلسر و اکنون که بیشتر در دانشگاه آزاد مشهد شما مشغول تدریس هستید. دوست دارم در این حال از شما بپرسم که چه واحدهایی رو، چه درسهایی رو شما در طی این سالها آموزش دادید در دانشگاه و گرایش خودتون بیشتر به چه سمتی هست و درباره شیوه آموزشیتون در دانشگاه لطفاً توضیح بفرمایید و واحدهایی که درسهایی که تاکنون تدریس کردید.
برای پاسخ به این سوال جناب عالی باید بگم که من سال 75 از دانشگاه فردوسی در مقطع کارشناسی ارشد فوق تحصیل شدم و خب یک دوره تلاش برای جذب بازار کار رو داشتم، بازار کار مرتبط، که متاسفانه هیچ کدوم از تلاش‌های من منجر به نتیجه نشد. و اگه سال ورود من به مقطع دکترا رو در نظر بگیریم، 1384، از 75 تا 84 9 سال فاصله هست، یعنی من با 9 سال فاصله بعد از کارشناسی ارشد مقطع دکترا رو شروع کردم و تو این 9 سال شاید 4-5 سالش من تو دانشگاهی که فرمودید، دانشگاه آزاد قائمشهر، دانشگاه آزاد شهسوار و دانشگاه دولتی بابلسر مشغول آموزش فرانسه به دانشجویان رشته انگلیسی و گاهی هم رشته کتابداری بودم. اما خب از حد کتاب یک متدای آموزشی فراتر نمی رفت، یعنی فرانسه عمومی بیسیک بود و تقریبا رابطه‌ام به طور کلی با بحث تخصصی، یعنی ادبیات، مکاتب نقد و رویکردهای نقد ادبی کلا قطع شده بود و با یک در واقع اعتماد به نفس نسبتاً پایینی تو دوره دکترا شرکت کردم، اما از نظر انگیزشی خیلی بالا بودم و خوشبختانه قبول شدم و ورود به کلاس هم برای من کمی نگران کننده بود. همش از خودم میپرسیدم که خب اگر من سطحم از بقیه پایین تر باشه چی میشه؟ خوشبختانه این مشکل مشاهده نشد و در مقطع دکترا بود که از همون ترم اول من با خانم دکتر شهلا حائری کلاس داشتم و ایشون واقعا بسیار در سرنوشت حرفه‌ای من تاثیرگذار بودن. انسان بسیار شریفی هستن، بسیار دانش وسیعی دارن، اما در این حال بسیار متواضع هستن. من بارها مورد همطور که قبلا گفتم تشویق ایشون قرار گرفتم و در واقع تاثیرگذارترین شخصیت در زندگی تحصیلی و حرفه من به خصوص در مقطع دکترا خانم دکتر حائری بودن و ایشون بودن که اون اعتماد به نفس به نوعی گم شده یا کم رنگ شده رو خیلی سریع به من برگردونن به خاطر نظراتی که تو کلاس من مطرح کردم درباره حالا چرند و پرند علامه ده خدا بود. ما صحبتی میکردیم، من نظری دادم که بسیار مورد توجه ایشون قرار گرفت. دروسی که من تدریس میکنم، الزاما دروسی که آدم تدریس میکنه دروس مورد علاقهش میتونه نباشه. خب من وارد یک دپارتمانی شدم و دروسی برای من تعیین شد. خب شاید هم چندان نظر منم پرسیده نشد که آیا شما دوست دارین دروس رو درس بدی یا نه. منم از چالش خوشم میاد و مطمئن بودم که یک درس جدید یعنی یک فرصت جدید برای یادگیری. دروسی که من الان منصوب به من هست آواشناسی هست که به شعر علاقه دارم، بهش علاقه من شدم در واقع. زبانشناسی به همین ترتیب، امثال و تعبیرات دروسی بود که من اول درس دادمشون کمی با نگاه بدبینی، اما بعد علاقه من شدم به طوری که آواشناسی یکی از درس های بسیار مورد علاقه من هست. خواندن متون ساده که چون بحث مرتبط با آواشناسی هست و به نوعی اولین مواجهه ما در واقع دانشجویان فرانسه با رمزگشایی از متن هست، البته به طور خیلی ساده. من این درس رو خیلی دوست دارم و ترجیح میدم جزو درسای باشه که من درسش میدم. وقایع نگاری هست به دلیل علاقه شخصی که به داستان نویسی دارم. این رو هم من اول درس دادم بعد بهش علاقه مند شدم و تفسیر هم به همین ترتیب. من بسیار این درس ها رو با تدریسشون یاد گرفتم، یعنی بعد از تدریس درس تفسیر بود که کمی متوجه شدم تفسیر به معنی واقعی چی هست. روش تدریس من والا تحت تأثیر ویژگی شخصیتی خودم و دو تا دوره که در سال 2007 در شهر ویشی فرانسه و 2015 در شهر نانت فرانسه و دوره‌های مختلفی که دانشگاه برای ما گذاشت در مجموعه کانون زبان من دوره گذروندم، مجموعه اینا میشه شخصیت آموزشی من، یعنی ویژگی شخصیت خودم به اضافه دوره‌ای که گذروندم. واقعا بحث مفصلی هست و جاش اینجا نیست که خیلی جزئی و دقیق با مثال توضیح بده، فقط مجبورم خیلی کلی بگم و شاید کمی درست نباشه آدم اینقدر کلی صحبت بکنه، ولی خب چاره نیست. من چیزی که برای من مهمه بر اساس عرض کردم دورایی که گذروندم و شخصیت خودم که این شخصیت آموزشی منو شکل میده، داشتن مشارکت مخاطبینم در کلاس هست. یعنی همیشه بخشی از کلاس رو به شنیدن نظرات بچه‌ها اختصاص میدم، حالا چه به عنوان پاسخ به سوالات درسی، چه به عنوان محرکی برای غلغلش دادن حس کنجکاوی یا حس کشف بچه ها. خیلی دوست دارم که علاقه مند کنم بچه ها رو. معمولا کسایی که برای بار اول با من برخورد میکنن و در مورد زبان فرانسه سوال میکنن، این رو در مورد من میگن که صحبت ها انگیزشی هست و اینا به واسطه گفتگویی که با من داشتن علاقه مند شدن. تو کلاس ها معمولا سعی میکنم این کارو بکنم. تشویق کردن رو یاد گرفتم از استادام. یکی از چیزایی که به عنوان میراث اساتید خوبم پیش من مونده و از این باید خوشحالم همین هست. من استادی رو داشتم که به من میگفت من از شما یاد گرفتم یا من از شما یاد میگیرم. این به نظر من بزرگترین تعریفی هست که یک شاگرد میتونه از معلمش داشته باشه یا یک دانشجو میتونه از استادش داشته باشه، و به نظر من بیشتر ناشی از سخاوتمندی گوینده هست تا ویژگی های ممتاز کسی که دربارش صحبت میشه. و حالا بیشتر مخاطب هست که باید در مورد روش تدریس من نظر بده. اما چیزی که الان گفتم علمی نیست، همطور که عرض کردم خیلی کلیگویی هست. روش تدریس من در بسیار از دروس مبتنی بر دوره‌های آموزشی هست که گذروندم، و به طور خاص میشه مثلا در مورد یه درس صحبت کرد که بگیم شما مثلا در مورد درس امثال تعبیرات یا در مورد درس خواندن یا در مورد درس آواشناسی چه شیوهی رو اجرا میکنید که من در مورد توضیح بدم. ولی به طور کلی ایجاد علاقه، انگیزه داشتن، مشارکت بچه ها، مشارکت دادن بچه ها در فعالیت های کلاسی حتی در فعالیت های آموزشی برای من بسیار مهمه. البته من در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هم درس میدم، ولی خب ترجیح میدم که در مورد دروسی که توی مقاطع درس میدم خیلی صحبت نکنم.
جناب دکتر سعدی جعفری گرامی، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی انجام بدیم. ما در این برنامه بیشتر سعی کردیم که با زوایای از زندگی علمی شما بیشتر آشنا بشیم. امیدوارم در فرصت دیگری که با شما گفتگو خواهیم کرد بتوانیم با دیدگاه‌ها و آثار شما بیشتر آشنا بشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
من هم از شما و همکارانتون تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار من قرار دادید.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر سعدی جعفری از استادان زبان و ادبیات فرانسه در مشهد. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
در خدمت و همراه شما بودیم در بخش دوم برنامه ها به اتفاق این همکاران. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.